بسم الله الرحمن الرحيم.
بس در ادله جواز تقلید و حجیت قول مفتی برای مقلد بود سامنه کلام، و رسیدیم به دلیل و ادله قرآنی که اولین دلیل آیه شریفه نفر بود. در این آیه شریفه مطالبی را به ترتیب عرض کردیم که ملاحظه کردید، تا رسیدیم به عرض شد که نکاتی که در باب لیون ذرو بود که اینها ملاحظه شد. عرض شد که خب حالا نزدیکتر میشیم به اون نقطه‌ای که محل استدلاله. بحثی که امروز در آیه شریف مطرح می شود در خصوص این لعلهم یحذرون است. لعلهم یحذرون، این محل استشهاد و استدلال به آیه شریف است. بیان استدلال هم این است که آیه اشاره کرد اولا به وجوب تفقه در دین، و ثانیاً آیه فرمود که لینذروا قومهم، بعد از تفقه باید انذار بکنند. این دو تکلیفی بود که در فقرات اول آیه محل بحث قرار گرفت، هم این تکلیف اول که کسانی باید به نحو واجب کفایی تفقه در دین پیدا بکنند، صاحب نظر بشوند، رأی پیدا بکنند، مجتهد بشوند، و بعد هم این تکلیف دیگر که بعد از این که صاحب نظر شدند انذار بکنند، نظرشون رو ابلاغ بکنند و دنبال بکنند، اعلام بکنند. این دو تکلیف از آیه شریفه استفاده می شد. خب انتهای آیه داره که لعلهم یحذرون. این تفقه برای انذار بود و انذار هم برای این است که کسانی حذر پیدا بکنند. این حذر پیدا کردن غایت قصوای این دو تکلیف قبلی است. تفقه برای انذار، و انذار که همون افتاء میشد در اینجا، اون هم برای این است که کسانی از اون متنبه بشوند و اون را عمل بکنند. پس تکلیف نهایی، اون نقطه نهایی که به عنوان غایت این پروسه یا این فرایند در آیه ذکر شده است، اون لعلهم یحذرونه. در باب این لعلهم یحذرون خب چند نکته مهم اینجا وجود داره که سرنوشت بحث با این نکات رقم میخوره که آیا میشود به این آیه استدلال کرد اونطور که آیه خویی استدلال را قبول دارند، یا اینکه نه به این آیه نمیشود برای حجیت فتوا و جواز تقلید و اینها استدلال کرد اونطور که مرحوم آیه حایری دارند. آیه خویی استدلال را قبول دارند، مرحوم آیه حایری قبول ندارند. خب در این نقطه نهایی آیه چند مطلب هست که عرض میکنم. یک مطلب در این حذر هست. این حذر، این نکته‌ای در بابش گفته شده که این نکته واضحه، خیلی بحثی هم نداره، اما گفتنش خالی از فایده نیست. با اینه که حذر به معنای همون خوفه، منتها دو جور کاربرد داره. گاهی مقصود از حذر همون خوف نفسی یا نفسانی است، همون حالتی که از احوال، از هیجانات روحی هست به اصطلاح روانشناختیش، یک حالتی از احوال نفسانیه را بهش خوف یا رعب میگن، به عنوان یک حالت نفسی. این یک معنای حذره. اما معنای دوم حذر که قاعدتا اون در اینجا مقصود است، حذری است که عملی باشه. چرا؟ برای اینکه این خوف نفسانی در بسیاری از موارد منشأ یک اقدام عملی میشه. وقت در مسائلی که دین برای بشر آورده، ضمن این که ما را وقتی که مطلع میکنه بر احوال قیامت و آخرت و سعادت و شقاوت انسان، طبعا برای انسان در تخلف از اونها یک خوف نفسانی پیدا میشه. وقتی کسی بپذیره که این خبرها در عالم هست، تخلف از اون برای او خوف نفسانی ایجاد میکنه. این خوف نفسانی مبدأی میشه که در عمل بیاد اون تعالیم و دستورات را عمل بکنه و به کار بگیره. این نتیجه خوف را بهش میگن حذر عملی، و مقصود از حذر در اینجا اونه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اون آیه را که ببینید در اون آیه حذر هم حذر نفسی است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونهایی که مخالفت میکنن بترسند، اونجا همون حذر نفسی است. ولی در اینجا لعلهم یحذرون، یعنی لعلهم یعملون طبق ما ینذرون. پس این یک نکته است که ظاهره. بنابراین حذر گاهی در قرآن به کار میره در خصوص خود اون وصف و حال روانی و روحی، و اون حذر نفسانی است. و بسیاری از موارد هم به کار میره در حذر عملی، یعنی اون ترس، اون چه که نتیجه اون ترسه. اینجا هم همینطوره. این مناسبات حکم موضوع و شواهد داخلی خدا آیه به خوبی اینو نشون میده. معلوم است که این که کسانی رفتن فقیه شدند بعد آمدن افتا انجام دادن، این برای اینه که در عمل اینها تحولی ایجاد بشه، نه صرف این که یک ترس محض درشون پیدا بشه. معلومه که اون ترس محض موضوعیتی نداره. اونی که موضوعیت داره اینه که در عمل این تعالیم را پایبند بشه و به کار ببنده. این یه نکته است که گفتن، نکته درستی هم هست، مطلب خاصی در این نباید باشه. اصلا به ذهن نمیاد که اینجا حذر در اینجا مثل اون آیه شریفه حذر نفسانی محض بخواد باشه، بلکه حذر نفسانی به عنوان مقدمه ای برای عمل جوانهی یا جوارهی و خارجی مقصود و مطلوب هست. این نکته که گفته شده و بحث خیلی نداره. اما نکته دوم در این بخش این است که این لعله یعنی چی؟ لعلهم یحذرون یعنی چی؟ در اینجا هم عرض شد که باز مطلبی گفته شده که اونم مطلب درستیه، و اون این است که لعله از ادات ترجی و تمنی است. الفاظی و واژگانی در عربی و سایر زبان هاست که اون ترجی و تمنی رو افاده میکنه. ترجی و تمنی یک حالت انفعالی است که در شخص پیدا میشه. اون امید، انتظار، چشم به راه بودن، چیزایی از این قبیل، این حال نفسانی است و از احوال و از کیفیات انفعالی نفس هم هست. یعنی از همون مقوله احساسات و هیجانات که در انسان‌ها در اثر یک واقعی رخ میده، از انفعالات نفسه و همراه هست با یه نوع تأثیر و عرض شود که اثرپذیری از بیرون و تقلب حال. این یک مطلب که در ترجیه. مطلب دیگر هم این است که ترجی غالبا همراه هست با نوعی ندانستن. وقتی که این میگه ترجی یک امر استقبالی میکنه، غالبا اینه که نوعی نمیدونه، حالت تردد و احتمال در اونجا وجود داره، ابهامی وجود داره، نمیداند میشود یا نه. میگه من امیدوارم بشود. این امید و ترجی و انتظار هم از یک سو انفعال است و تأثیر، از سوی دیگر هم همراه است غالبا با یه نوعی تردید و تردد و ابهام. این ادات ترجی افاده یک مقوله‌ای به عنوان تمنی و ترجی میکنن، و این هم همراه و دارای این دو ویژگی است. ویژگی اولش ذاتیه، ویژگی دومش هم غالبی است. خب این روشنه که در باب خداوند متعال وقتی که این ادات به کار میره به مفهوم حقیقی اون به کار نمیره. برای اینکه اولا ترجی یعنی اون انتظار، یعنی اون حال روحی و نفسی که یک نوع تأثر، یک نوع انفعال، این در باب خداوند متعال معقول نیست. برهان میگه اینجون چنین چیزی نیست. و اون نکته دوم هم که خب به طریق اولا و اوزه معقول نیست، این که در مورد خداوند متعال بگیم که چیزی را نمیدانه حالا امیدواره، این معاذ الله معقول نیست و نمیشود تصویر کرد در باب خدا. خب این روشنه. بنابراین اوصافی از قبیل ترجی و تمنی و انتظار و مفاهیمی از این قبیل که مشتمل بر یک مقوله نفس تحول و انفعال نفسانی است، یا مشتمل بر نوعی جهل و ابهام در قضایاست، این در مورد خداوند متعال متصور نیست. خب اون وقت لعلی که در اینجاها از سوی خداوند به کار میره یا اداتی از این قبیل نمیتواند مشتمل بر اینها باشه. این که حالا اینا بلکه به کار رفته در اینجا برای اینکه بگه اون غایته، اون مطلوبیت به معنایی که در مورد خداوند معقوله در اینجا وجود داره، بدون اینکه جهلی در کار باشه. این نوع موارد وقتی آیه شریفه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، در آیه آخر سوره آل عمران و از این قبیل مواردی که در قرآن کریم آمده، اینا در واقع همون مطلوبیت اون مدخول را برای خداوند بیان میکنه. یعنی خداوند داره بعث میکنه نسبت به اون مدخول، یعنی مقصود این است که اون محقق بشه. البته این یک نکته در اینجاست و این مطلوبه و این مطلوبم اینجور نیست که همیشه واقع بشه، ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشه، نه از نظر اینکه خدا نمیداند، از نظر اینکه این شخص معلوم نیست که پایبند باشه، متأثر بشود از این فرمان خداوند یا متأثر نشود. پس ترجی و تمنی در انسان که به کار بره غالبا همونه، یعنی یک کیف نفسانی انفعالی است و همراه با نوعی ابهام و نادانی است غالبا. این دو ویژگی در انسانه. ولی با توجه به برهانی که در باب خداوند وجود داره، این که به کار برود در قرآن و از سوی خداوند، این نه، این دو ویژگی به این معنا نداره، بلکه دو ویژگی دیگره یه افاده میکنه. یکی این که افاده میکنه که این مطلوبه به همون معنایی که بعث و زجر در خداوند معقوله، این رو افاده میکنه که این مطلوب خداست. دو این که این مطلوب هم به لحاظ انتخاب و اختیار عبد حالت تردد داره، نه این که خدا تردید داره، نه، از نظر او عرض شود که در این شخص یک حالاتی وجود داره که ممکنه این رو بپذیره ممکنه نپذیره، یعنی اختیار داره، او اختیار داره و عوامل مزاحمی است که ممکنه نگذاره که او این حذر عملی را محقق بکنه. این ترجی و اداتی از این قبیل در انسان که به کار بره با اون ویژگی ها همراهه، ولی در خداوند به این شکل. اینم تا اینجا روشنه. اما یه سوال جدی که اینجا وجود داره اینه که این ادات وقتی که از سوی خداوند استعمال میشه دیگه مجاز شد، یا اینکه نه، این استعمال حقیقیه، اختلاف در داعی وجود داره. این دو نظریه ای که اون چه که تا حالا قبل از صاحب کفایه مشهور بوده یا غالبا به اون چه داشتن، اینه که میگن اینجا یه نوعی مجازه، انتظار و ادات انتظار و تمنی و ترجی اونها که از سوی خداوند به کار گرفته بشه، این دیگه اون ترجی واقعی نیست. این یعنی یه چیزی هم که مشتمل بر این دو نکته اخیره، یعنی اینکه این مطلوب خداست و این مطلوبم به لحاظ حال مکلف در یک ابهام و تردیده، نه اینکه مکلف اینجا تردید و ابهامی داشته باشه، نه به لحاظ مکلف یک تردد و اختیاری در اینجا وجود داره، مزاحماتی وجود داره که ممکنه نگذاره که این حذر در او محقق بشه. یعنی این ترجیح مجازیه، این یک تفسیر و تحلیله. اما تحلیل و نظریه دوم همون است که صاحب کفایه اون رو خیلی مورد تاکید قرار داده. البته این نظریه صاحب کفایه ابداع ایشون نیست، این در علمای بلاغت و اینها بوده، در بعضی از متفکرین سابق هم این مسئله بوده، منتها صاحب کفایه خوب این رو تنقیح کرده، خوب این رو در جاهای مختلف اجرا کرده، تو همون معانی امر و خوب اینو پیاده کرده، جای دیگه هم همین. این شبیه اگر بخوایم مثالش رو تو کفایه ببینید همون بعثه که امر میگه وضع شده برای بعث، نهی وضع شده برای زجر. اما گاهی هم هست این امر و نهی برای تعجیز به کار میره، برای تسامن کن، برای تعجیز به کار میره، که اون آیه تعجیز رو بخونید، آیه شریفه مربوط به قرآن، معجزه که فلیأتوا من البعث فأتوا بسورة من مثله، یا فسورة مثله، دو جور در قرآن هست. این فأتوا بسورة که واقعا نمیخواد بگه که بیارید، اصلا نمیشه، این در مقام تعجیزه. این اونجاست گاهی بعضی گفتن که اینا مجازه، اینا دیگه در بعث به کار نرفته است. مفهوم امر در فأتوا بسورة مثله یعنی تعجیز، ولی صاحب کفایه و محققین میگن نه، فأتوا اینجا یعنی بعثه، منتها بعث از شود که انشائی است. دائی بعث چیه؟ دائی تفاوت داره، گاهی دائی بعث واقعا همون بعث حقیقی است، میگه سلو اقیم الصلاة. گاهی دائی بعث اینه که او بفهمه که نمیتواند بیاره. ولذا در بحث اوامر و ده ها مورد از اون قبیل، یک نظر این است که در معانی دیگر مجاز است و در معنای دیگری به کار رفته، یک نظر اینه که نه، دو تا بعث داریم، یه بعث انشائی داریم، یه بعث حقیقی داریم. موضوع له امر همون بعث انشائی است، ولی دائی این بعث انشائی میتواند بعث حقیقی باشه مثل اقیم الصلاة، میتواند تعجیز باشه مثل همین فأتوا بسورة من مثله. واقعا داره، یعنی به لحاظ موضوع له داره بعث میکنه، استعمال داره بعث میکنه، میگه برید بیارید. منتها این برید بیارید میخواد انگیزه واقعی او برید بیارید نیست، انگیزه واقعی او اینه که او بفهمه که نمیشود. و این مطلب به لحاظ ارتکازات و تبادرات هم همینه. شاهدش هم اینه که شما این مواردی که ابعثو مثلا امر در تعجیز به کار رفته، اگر مجاز بگیریم لطفی درش نیست، لطف و ظرافتش اینه که مجاز نباشه و دائیش متفاوت باشه. این نظریه است که مشهور داده صاحب کفایه آنها دادن در خیلی از این مواردی که طبق نظر اول و جریان عمومی اصولیین ما مجاز به شمار می رفته است، اینا میگن مجاز نیست، امر نهی، اینا میگن مجاز نیست، اینجا فقط اختلاف در انگیزه استعمال در دائی است. و اینم مبتنی است بر اینه که اون بعث موضوع له لفظ را یه بعث کلی تری بگیریم به نام بعث انشائی، و بعث حقیقی را برگردونیم به اون دوائی استعمال، نه در موضوع له دخالت داشته باشه. اون وقت اون البته میگیم که وقتی که امر به سوی شکل طبیعی به کار میره، موضوع لهش همون بعث انشائی است که در تعجیز هست، در بعث واقعی هم هست، از لحاظ موضوع له در همه یکی حقیقی است. یعنی اونجایی که آیه میفرماد اقیم الصلاة با اونجایی که به مشرکین میگه فأتوا بسورة مثله یا من مثله، هر دو موضوع لهش یکیه، بعث انشائی. بله دایی در اونجا حقیقی است، اینجا داییش دایی عرصه و تعجیز مثلا، و وقتی هم که به شکل طبیعی و عادی به کار بره، قرائن میگه این دایی حقیقی اینجا وجود داره. این حملش بر دایی حقیقی، این از موضوع لحب استفاده نشده، بلکه از قرائن عرفی و اینها استفاده شده. این دو نظریه است که در کفایه هم آمده، و خب نظریه دوم نظریه است که این استعمالات رو قشنگتر میکنه. البته یه ملاحظه‌ای در حالا خود اون بحث، ظاهرا وقتی هم که اینو بحث میکردیم یکی دوتا ملاحظه داشتیم که یکیش حالا من اشاره میکنم. اون ملاحظه این بوده که الزامی ما نداریم که همیشه بگیم اینطوره. واقعا گاهی در این نوع موارد واقعا دیگه معنا عوض میشه، موضوع له میشه مثلا تعجیز. همیشه اینطور نیست که اونجور باشه، ولی میشود اونطور باشه. و حالا این تفاوت، یعنی در واقع ما اونی که اونجا گفتیم این است که در همه مواردی که از این قبیل است اینجور نیست که نظریه دوم باشه، گاهی هم همون حالت اول پیدا میکنه، یعنی میره لفظ در معنای مجازی به گونه این که دیگه اون معنای بعث انشائی اصلا به ذهن نمیاد. این یه جایی وجود داره، اما خیلی وقتا واقعا همین نظریه صاحب کفایه قابل دفاعه. این حالا چیزیست که در اونجا، اینجا هم همینطور گفته شده که آقا جان این دو نوع میشود گفت. یه وقتی میگیم این لعله و ترجی خداوند، اینجا دیگه ترجی نیست. یک باره که میگیم نه، اینجا هم دو نوع ترجی درست میکنیم، یه ترجی انشائی وجود داره، یک ترجی حقیقی وجود داره. اونی که موضوع لعل و ادات تمنی و ترجی است، همون ترجی انشائیه و اون در همه جا وجود داره. منتها حالت طبیعی استعمال اینها این است که بگیم داعی هم واقعا ترجیه، ولی در حال غیر طبیعی در جایی که برهانی و دلیلی قائم بشه مثل همین باب خداوند، میگیم آقا این ترجی انشائی است و ترجی واقعی که متقومه به اون دو نکته است که یکی انفعال نفسانی است، یکی هم نوعی ابهام و تردیده. این در اینجا نیست، ترجی انشائی است و در اینجا این دو ویژگی نداره، برای اینکه دایی ترجی واقعی نیست. این هم یک بحثی که در این آیه وجود داره و جایی از این قبیل. این دو نکته خیلی حالا مستقیم به بحث ما ارتباط زیادی نداشت، ولی نکات مهم تفسیری در آیه بود. البته اون نکته اولش ارتباط داشت، متعالی واضح بود خیلی. اما مطلب سومی که در اینجا وجود داره این است که عرض شود که معلوم شد که لعلهم یحذرون یک عرض شود که ترددی در ترتب حذر بر اون انذار در آیه وجود داره. میگه که انذار بکن شاید، یعنی این حذر اینجور نیست که همواره مترتب بر اون بشه، ممکنه مترتب بشه ممکنه مترتب نشه. این که ممکن است مترتب نشود، این تو این لعله وجود داره. الان اینو گفتیم دیگه، میگه که یونزرو شاید، شاید همون انشائی، شاید که آنان برحذر شوند و عمل بکنند. این شاید که نوعی تردد در ترتب حذر بر انذار است، این یعنی چی؟ این سوال سوم در اینجا اینه، آیا این شاید فقط داره میگه به خاطر اینکه این آقا انسان مختاره و شیطان هم برای او وجود داره و ممکن است شیطان مانع بشود از این که او عمل بکنه، فقط به این خاطر داره میگه لعلهم یحذرون؟ این تردد و احتمال به خاطر اینه که هیچ جهتی نداره جز این که شاید شیطان جلو او رو بگیره. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه معناش اینه که این حذر مطلوبه و در پشت سر انذار باید آدمها عمل بکنند. وقتی که فقیه نظر دین را برای او بیان کرد، او باید عمل بکنه. این که او عمل نمی کند و لعله به کار رفته و احتمال و تردید در اینجا وجود داره، این فقط به خاطر اینه که شیطانی در کاره و اون نمیگذاره احیانا این عمل بکنه. به این دلیله که اداتی به کار رفته است که تردد و احتمال را افاده میکنه، احتمال به لحاظ حال او هم، نه به لحاظ این که خدا میدونه نمیدونه، به لحاظ حال او، این که شاید او عمل بکنه معناش اینه که ممکن است عمل بکنه، ممکن است عمل نکنه. به خاطر اینه که بعد از اینکه انذار انجام شد، ابلاغ شد، این به خاطر اینه که این شیطانی داره، این شیطان احتمالاً در مواردی در اختیار او دخالت میکنه، نمیگذاره عمل بکنه. این اگر باشه، این احتمال اوله. خب استلاله به آیه خیلی قوی میشه به این معنا که میگه که انذار از نظر مطلوبیت مولا، نتیجه انذار اینه که آقا برخیزد و عمل بکنه. یعنی وقتی نظر مجتهد به او ابلاغ شد باید عمل بکنه. منتها چرا گفته لعلهم؟ برای اینکه گاهی هم شیطان نمیذاره عمل بکنه. شبیه اون آیه آخر سوره بقره، آیه آخر سوره بقره اینه دیگه، و آیاتی از این قبیل: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. چهار تا فرمان میده، بعد میگه لعلکم تفلحون. لعلکم تفلحون، این لعلی که متوقف بر اینه، این به خاطر اینه که ممکنه او عمل نکنه، یعنی از سبب بد انتخاب بکنه، و الا جهت دیگه نداره. این اسم رو و صاب رو و رابطو با وتق الله، اینو با هم جمع بشه حتما فلاحه درش. این که لعله گفته به خاطر اینه که ممکنه این پایبند این مسئله نباشه. اینجا مثلا بگیم این شکله، این یک احتماله که اگه این احتمال باشه استدلال خیلی قرص میشه، نسبتا قوی میشه. حالا نکات دیگر تکمیلی هم داره، ولی از این حیث استدلال خیلی قوی میشه. احتمال دوم اینه که نه، لعلهم یحذرون، این تردد در ترتب حذر بر انذار فقط از ناحیه احتمال دخالت شیطان و فریب دادن او و فریب خوردن او نباشه، از حیث های دیگر هم این تردد وجود داره. یکی هم حیث دیگرش اینه که نه، او انذارش رو انجام داد، ولی این نگاه که میکنه نمیتونه اعتماد بکنه، او کار خودشو کرده ولی او براش اعتمادی پیدا نمیشه، براش یک شبهه ای اشکالی در کاره که براش حجیتی نداره. این اگر این تردد اعم بنابر احتمال دوم اعم باشه از این که عمل نکردن، به خاطر این است که شیطان فریب داد، یا اینکه نه، او حجت برش تمام نشد، حجت برش تمام نشد، این احتمال دومه. اگر احتمال دوم باشه اون وقت دیگه این استدلال کاملا فرو میریزه، برای اینکه آیه درسته که میگه عده‌ای تفقه بکنند و پس از تفقه و اجتهاد و فتوا یافت پیدا کردن افتاء بکنند، ابلاغ بکنند فتوای خودشون را، اما این مستلزم این نیست که حتما کسی هم اونو عمل بکنه. اونی که میخواد عمل بکنه ممکنه بازم جای عمل خوبه که به عمل منجر بشه، ولی همیشه هم نه، ممکنه هم که به عمل منجر نشه. چرا به عمل منجر نشه؟ یا به خاطر سوء سریره او و فریب شیطان خوردنه، یا اینکه نه، به خاطر اینه که حجت برش تمام نشده، عمل به فتوای او باید برای او مثلا نوعی یقین بیاره، اطمینان بیاره، یا همراه با شواهدی باشه که بتونه اطمینان پیدا بکنه، یا اینکه از ناچار باشه که به اون عمل بکنه، ولی یه مواردی ممکنه نتواند یقین پیدا بکنه، یا اینکه ناچار نیست، راهش احتیاط به روی او بازه، خب با همون احتیاط بکنه. این تردد اگر این احتمال دوم باشه مانع میشه از این که بشه استدلال کرد. بنابراین در این نکته سوم در این لعلهم یحذرون سوال اینه که آیا این تردد در ترتب حذر بر انذار، این تردد دیگه از این اداه استفاده شد، حالا یا با همون میگه معنای مجازی لعل است، یا اینکه نه معنای حقیقیه ولی با اون تفسیری که عرض کردیم، در هر حال یه تردد در ترتب حذر بر انذار اینجا از آیه استفاده میشه. این تردد دو احتمال داره، یکی اینکه این تردد از هیچ جهتی نیست جز به خاطر اینکه ممکنه سوء سریره باشه و شیطان او را گول بزنه، و الا لولا این سوء سریره و فریب شیطان اون انذار باید به حذر منجر بشه. این احتمال اوله که اگر این باشه استدلال تمامه. احتمال دوم این است که این عرض شود که حذر، این تردد در ترتب حذر بر انذار اعم است از این که این تردد اعم است از این که سوء سریره و دخالت شیطان باشه، یا یک عوامل دیگری که اونام برای عبد عذر میاره. عامل دیگرش اینه که برای او باید اعتماد و اطمینان پیدا بشه، شاید اطمینان پیدا نمیکنه، یا راهش احتیاط بسته باشه، اون راه احتیاط بر او بسته نیست، میتونه احتیاط بکنه. اینجور اگه باشه نه دیگه الزامی نداره که حذر مترتب بشه. پس حذر مبعوث و الی هست و این نکته هم دیگه نگفتیم روشنه. این مبعوث و الی هم مبعوث و الی الزامیه، یعنی واقعا او باید بر حذر بشه، چون الزام هم اگه نباشه استدلال تمام نمیشه. این نکته رو حالا عبور کردیم ولی روشنه. ولی این مبعوث و الی همراه با یه تردده، این تردد فقط به خاطر دخالت شیطان و سوء سریره است، یا اینکه نه این تردد میتواند ناشی از یک عوامل دیگری باشه، از جمله اینکه او میتواند احتیاط بکنه و وقتی که احتیاط میتونه بکنه برای چی بره حرفی که یقینی نیست عمل بکنه، یا اینکه نه این تردد که گفته شده به خاطر اینه که این شخص باید اطمینان پیدا بکنه، گاهی اطمینان پیدا نمیکنه. عدم حذر، عدم حذر عرض شود که شیطانی است، یا عدم حذر غیر شیطانی هم اینجا متصوره و به خاطر اون تردد آمده در اینجا. این همون مرز بین آقای خویی است که اینجا قبول کرده و آقای حایری که اینجا قبول نکرده. حالا یک مرز مهمش اینجاست. البته حالا به این بیان و صراحت در این کلمات اینجوری نیومده ولی روحش همینه. خب اینجا این در این بحث سوم چی باید گفت؟ به نظر میاد که عرض شود که این که آدم مطمئن باشه که این لعلهم یحذرون در اینجا فقط همون تردد به خاطر سوء سریره است، هیچی دیگه نیست، این یک اطمینان خیلی بالایی میخواد، یعنی یه خود معونه داره حمله بر احتمال اول تا استدلال تمام بشه. بگیم این آقا این انذار حتما باید برش حذر مترتب بشه، در هر صورت، در هر صورت باید به حذر برش مترتب بشه، لعله فقط به خاطر این که نمیدونیم که این شیطان میگذاره که حذر عملی بکند، پرهیز واقعی در عمل بکنه یا نه. اشعار آیه به این هست، آیه بی اشعار نیست، این کفه این سمت قوی تره، ولی در این حال اطمینان به این مقدار دشواره. اینجا این اطمینان به این یه مقدار دشواره، برای اینکه شاید آیه میخواد بگه که آقا یه عده فقی بشن بعد انذارم بکنن تا بستری برای پرهیز عملی و تعبد عملی جامعه و دیگران فراهم بشه. اما اینکه الا و لابد این الی و معلولیه، بر این باید اون مترتب بشه، این گرچه اشعاری آیه داره، این اشعار رو ما نفع نمی‌کنی، ولی اینکه این اشعار به حد دلالت و ظهور روشن برسه در این تردید داریم. ولذا نمیگیم حالا با اون قرص و قاطعی که ظاهر کلمات بعضی مثل آیه های رینا هست میگیم که نه اصلا یه کار به این نداره، این تردد عامه. حالا با این بیانی که ما عرض کردیم البته تردد خاص نیست، تردد عامه، اینو قطعی نمیگیم، بلکه میگیم یه اشعاری به همون تردد در حد احتمال اول در آیه هست، اما در این حال به یه حدی از ظهور برسه که بشه اعتماد کرد به عنوان اصطلاح در این تردید داریم. اینم بحث دیگری است که در این آیه هست که ما با تردید مانع میشه که بتونیم استدلال بکنیم. در قرآن و در استعمالات اون هم شواهدی وجود داره که از کاربرد لعلی که همیشه به خاطر اون نیست، به دلایل دیگر هم تردد هست. یک بحث دیگر هم در این هست که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.